بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عقد فضولی از اون جهت که بیش از صحت تأهلیه ندارد و در زوال یا سباس محتاج به اجازه یا رد است، لذا بحث اجازه را جدا و بحث رد را جدا مطرح میکنم. در جریان اجازه صرف رضای باطنی کافی نبود و در جریان رد هم صرف کراهت درونی کافی نیست. چرا؟ برای اینکه عقد، حالا خواه عقد بیع باشد یا عقود دیگر، سابقه حقوقی به داد و ستد دارد. یک چیزی که سابقه حقوقی دارد، حکم وضعی هم او را همراهی می کند. دو چیزی که حکم وضعی او را همراهی می کند باید با انشاء و تعهد همراه باشد. سه اینا خواص پیمانهای تجاری و مانندیان است، لذا صرف رضای باطنی کافی نیست، چه اینکه صرف کراهت باطنی هم کافی نیست در امور وضعی، برخلاف احکام تکلیفی. در احکام تکلیفی صرف رضای باطنی برای جواز کافی است و صرف کراهت باطنی برای منع کافی است. بیان ذلک این است: اگه کسی خواست در خانه کسی، در فرش کسی تصرف کند، نه اینکه بخرد یا بفروشد، فقط میخواد نماز بخواند، همین که علم داشته باشد به رضای این شخص کافی است، میداند که او غالبا راضی است، لازم نیست بگوید رضی تو و امضی تو و اجز تو، انشاء لازم نیست. چه این که اگر بداند او راضی نیست در منع کافی است، لازم نیست بگوید ردت تو و نهی تو و منع تو. چرا؟ چون در حکم تکلیفی معیار تیب نفس و کراهت نفس است. لا یحل مال امرئ مسلم الا بتیب نفسه. در تیب برای صحت تصرف صرف تیب نفس کافی است، برای عدم جواز تصرف صرف کراهت نفس کافی است. این در احکام تکلیفی. و این در امور وضعی که یک پیمان تجاری است، یک داد و ستد او را همراهی بکند، حتما باید انشاء بشود. حالا انشاء یا به فعل است یا به قول، مطلب دیگر است. این است که در جریان رد گفتن باید انشاء بشود، اما قولا او فعلا صرف کراهت باطنی کافی نیست. اگر کسی مال دیگری را فروخت، بنگاهی مال دیگری را فروخت و طرفین می دانند که صاحب زمین راضی نیست، صرف کراهت صاحب زمین برای بطلان این عقد فضولی، ابطال عقد فضولی کافی نیست. طوری که اگر بعدن راضی بشود و اجازه بدهد اثر دارد. پس معلوم بشود صرف کراهت درونی، صرف بیرغبتی درونی باعث بطلان این عقد نمی شود. اگر بنگاهی زمین کسی را به عقد فضولی فروخت و صاحب زمین راضی نبود، بعد از قراردادها و بعد از اینکه رضایت او را جلب کردن آمده اجازه داده، این کافی است. اون کراهت باطنی رد نیست. اگر اون کراهت باطنی رد بود، چون اجازه مسبوقه به رد بی اثر است، بعدن اگر اجازه بدهد اثری ندارد. معلوم می شود کراهت درونی در باب حقوق رد نیست. در باب احکام چرا؟ لذا این بزرگان فقه در جریان رد انشاء را مطرح کردن، نه کراهت را. این مطلب اول. مطلب دوم این که انشاء رد با تفویت محل فرق دارد و این عقد فضولی که یک عقد لرزان است از چند راه از بین می رود. اگر اون آمالک به سراها رد بکند، بگوید ردت تو، یا با فعل در صدد رد باشد، این عقد فضولی که صحت تعهدی داشت رخت بر می بندد. و اگر چنونچه به سراها رد نکند لیکن کاری انجام بدهد که زمینه را ببرد، این هم رد می شود. لیکن در رد اونجا که کسی بخواهد رد کند، انشاء معتبر هست و علم به عقد فضولی. اگر ندونی که این عقد فضولی است، چی رو در رد می کند؟ لیکن در ابطال این عقد فضولی هم رد کافی است، هم تفویت محل. اگر چون چه اون مالک کاری انجام بدهد که زمینه اجازه به امضا از بین برود، مثل همین تصرفی که مرحوم شیخ ذکر کردن، کسی بنگاهی زمین کسی رو فروخت، صاحب زمین هیچ اطلاع نداشت، بس صاحب زمین زمین خود را به خریدار دیگر فروخت، این رد عقد فضولی هست، اما نه از باب انشاء رد، از باب اتلاف زمینه. زمینه نمونده تا کسی رد بکند. فرق این دو چیه؟ فرق این دو چیه؟ اگر رد به نحو انشاء باشد، خود این عقد فضولی رأسا رخت بر می‌بندد، دیگر هیچ جایی برای انشاء امضا نیست. اما اگر مالک نداند که این عقد واقع شده، رو زمین او عقد شده، نداند که بنگاهی این زمین را به زید فروخت، نداند صاحب زمین این زمین را به عمر بفروشد، این آیا رد است یا اسقاط حق؟ اگر ما بگوییم رد است، این عقد فضولی لرزان که صحت تعهدی داشت و می توانست با امضای بعدی به صحت فعلی برسد، این رأساً رخت بر ببندد، دیگر هیچ عاملی او را تصحیح نمی کند، چون رأساً زائل شد، دیگر رد شد. ولی اگر مالک نداند که زمین او را به دیگری فروختند، نداند که بنگاهی زمین او را به زید فروخت، خودش این زمین را به عم بفروشد، وقتی که زمین را به عمر فروخت، عمر میبیند که بنگاهی 10 روز قبل این زمین را به زید فروخت، به قیمت خوبی هم فروخت. بر اساس این که اون عقد عقد فضولیست، یک، و وحدت مالک حین العقد و حین الاجازه لازم نیست، دو، این خریدار اصلی که امر است، که صاحب زمین زمین خود را به امر فروخت، این الان می تواند اون عقد فضولی را اجازه بده. در منبع ثم ملکه اونجا روشن شد که وحدت مالک حین العقد و حین الاجازه لازم نیست. حالا خود این شخص فضول گاهی می فروشد و بعد می خرد، گاهی شخص فضول زمین را، زمین این شخص معین را به زید می فروشد و این مالک زمین خود را به عمر می فروشد، و عمر می فهمد که 10 روز قبل این زمین به قیمت خوبی به یک کسی فروخته شده، یا به یک کسی که حالا برو قیمتش متعارف است، ولی اون خریدار بسیار شایسته است، نیازمندتر از اوست، خب میتواند رو امضا بکنه. نه خب اونجا که بحث اجازه مطرح میشد علم مطرح نبود، برای اینکه وقتی داد اجازه میداد یقینا عالم است. وقتی میخواد بگه من این را قبول دارم، خب معلوم میشد که عالم است. اما نه، اگر دارد همون را اجازه میداد معلوم میشود که فهمیده معامله شده دیگه. در جریان اجازه این مفروعاً هست، وقتی که مالک دارد یه عقدی رو اجازه میداد که بنگاهی کرده، معلوم میشه که بنگاهی عقد فضولی کرده و این فضولی دارد اجازه میداد. ولی در جریان رد آمدن گفتن به این که رد یا قولیست یا فعلی، فعلی هم یا این نقل و انتقال است که اتلاف حکمیست یا اتلاف حقیقیست یا تصرف خالیست که سه قسم. حالا اگر کسی دارد زمین خود را میفروشد، این در صدد رد عقد فضولی نیست، این اطلاع ندارد که بنگاهی معامله کرده، این زمین خودش داره میفروشه، این از سنخ تفویت محل است نه از سنخ رد. اونجا که در باب اجازه علم را مطرح نکردن، برای این که اگر کسی بخواد یه چیزی رو اجازه بده خب معلوم میشه علم داره دیگه. اما اینجا میگوین رد گاهی از سنخ انشای رد است، گاهی از سنخ تفویت محل است که یلزم هر رد، اینجا علم معتبر نیست. خب تفاوت این دو امر چیه؟ تفاوت رد یعنی انشای رد با تفویت محل، تفاوتش همین حکم فقهی است که اشاره شده. اگر کسی بفهمد بنگاهی زمین او را به عقد فضولی به زید فروخت، این عقد فضولی را رد بکند، دیگر هیچ عاملی نمیتواند این عقد فضولی را با اجازه خود تصحیح کند، نه خود او نه دیگری. نه دیگه، اون رخت بربست. اگر خود اون انشاء لرزان اون صحه تأهلیه را با رد مالک اولی از دست داده است، دیگه چیز پیمانی در کار نیست. خب عقدش دیگر بکند، عرف هرگز قبول ندارد. وقتی که آمده اون کاغذ رو پاره کرده، بده کاغذ دیگه بنویسه، یه مبایعه دیگری، مقابله دیگری، یه قرار دیگری، اگر بخواد بفروشه قرار دیگری، عقد دیگری، حالا یا معاتات یا عقد قولی. اون عقد قبلی دیگه رأساً رخت بربست با رد، چون کسی که به یده عقدت الاجازت بر رد بود، این عقد قبلی را رأساً از بین بود، تموم شد. لذا نه خودش میتواند اجازه بدهد نه دیگری. اما اگر علم نداشته باشد که بنگاهی زمین ای رو به زید فروخت، غافل از او باشد، خودش این زمین را به عمر می فروشد، عمر می فهمد بین که 10 روز قبل بنگاهی این زمین را به زید فروخت، زیدم آدم شایسته است، نیازمندتر از اوست به این زمین، می بیند مصلحت در این است که اون فروش را امضا بکند، می تواند امضا بکند. چرا؟ برای اینکه اگر گفتیم وحدت مالک حین العقد به مالک حین الاجازه لازم نیست، من با ثم ملک رو پذیرفتیم، اینجا مالک اول این شخص معین بود، بعد این شخص معین ملک خود را به امر فروخت، امر میبیند که 10 روز قبل این بنگاهی این زمین را به زید فروخ که وقع افی محله، خب را امضا میکند. تفاوت اصلی انشاء رد با تفویت محل اینه، لذا این رو جداگانه بحث کردن. در اجازه خب این حرف ها مطرح نیست، البته در خصوص رد این مطرح است. پس تفویت محل، تفویت محل با رد فرق دارد، خود این شخص نمیتواند رد اجازه بدهد ولی دیگری میتواند اجازه بدهد. تفویت محل هم گاهی به اتلاف حقیقی است، گاهی به اتلاف حکمی. اگه اتلاف حقیقی باشد که دیگه خب جا برای امضای دیگری هم نیست، مثل این که این میوه را خورده، این غذا را مصرف کرده، یا فرش لباس را پوشیده و از بین برده و ماننده. اتلاف حکمی اینه که نقل و انتقال بدهد، بفروشد بماند. پس این گونه از تصرف هایی که زمینه را تفویت می کند، این به منزله رد است فی بعض الاثار، نه در جمیع آثار. پس رد گاهی قولی است، گاهی فعلی، فعلی هم گاهی اتلاف حقیقی یا اتلاف حکمی است، یا نه گاهی تصرفی است که نه اتلاف حقیقی رو به همراه دارد نه اتلاف حکمی، که قسم بعدی است که الان طرح میشه. در رد قولی این نکته مطرح است که در رد قولی نظیر رد نکاح، نظیر طلاق نیست که صیغه خاص بخواد، الفاظ مخصوص بخواد، عربیت ویژه بخواد، صحیح باشه به مانند آن. اگر کسی اهل این زبان نیست، وارد این شهر شد، با فرهنگ این زبان خیلی آشنا نیست و میخواهد با لغت مردم این زبان، عقد فضولی که در مال او واقع شده این رو ابطال رد کند. این چند تا کلمه رو سرهم کرده که هیچ کدوم با ادبیات این مرز و بوم هماهنگ نیست، غلط است، الفاظش غلطه، با این الفاظ غلط اون معامله رو رد کرده. ما بگیم حالا چون این الفاظ غلط است اون رد نمیشه؟ مگر اینجا نظیر صیغه طلاق است، نظیر لفظ خاص میخواد که باید الفاظ مخصوص صحیح ادا بشه. این لفظ غلط است یک، به فعل صحیح این اخیر کاری کرده یا نکرده؟ این همه سرصدا را انداخته، حرفایی که زده، الفاظی گفته، گرچه با ادبیات مردم این سرزمین صحیح نبود، همه این کلماتش غلط بود، مفتوح و مضموم خونده، مضموم و مفتوح خونده، مجرور و برفو، همه این الفاظ غلط بود، ولی این فعلش صحیح هست. نه دار رد میکنند دیگر. نباید گفت چون کلماتش غلط است، انشای او درست نیست، پس رد نکرده. خیر، مگر اینجا لفظ خاص معتبر است؟ نظیر نکاح هست که لفظ خاص باید باشه، یا نظیر طلاق هست که لفظ مخصوص باید باشه؟ رد هر لفظی که بتواند کراهت او را ثابت کند، ابراز کند، کافی است. این لفظ غلط و فعل صحیح، کار کرد این کار. حالا شما چرا شما میگید گاهی لفظ گاهی فعل؟ برای اینکه ما میخوام بفهمیم اون کراهت باطنی را اظهار کرده. همین الان داره اظهار میکنه دیگه. این با این همه داد و فریاد و سر صدا برو 5-6 کلمه گفته همش غلطه، اما اون کراهت باطنی خودش ظاهر کرده یا نکرده؟ ما که نمیخوایم یه صیغه خاص، یه عقد مخصوصی ببندیم تا شما بگید ایجاب قبولش باید صحیح باشد، که میخوایم اون عقد قبلی رو باطل کنیم. همین برای ابطال عقد قبلی که لفظ صحیح را نمیخواد، که ما اون مقدمه اولا و امر اول گذشت که اگر حکم تکلیفی بود صرف رضای باطنی یا کراهت باطنی کافی بود، اما این حکم وضعی سبقه حقوقی دارد، باید انشاء بشود، باید یک کاری بکند که اون کراهت درونیش ظاهر بکنه. همین الان کار کرده دیگه، الفاظ بلو صحیح نیست، این لفظ غلط اما فعل صحیح. این کارش، این سرصدا کردنش، ولو هیچ حرفی هم نزنه، این عصبانی شدنش، این سرصدا کردنش، این در صدا گرفتنش، این کار او نشان اون کراهت درونی است. این کراهت درونیش اظهار کرده. همین ولو این نتونست حرف بزنه، ولو به زبان مردم این سرزمین آشنا نبود، اصلا حرفی نزد، به زبان خودش حرف میزد که کسی نمیفهمید، ولی این کاری کرده که کراهت خودش ظاهر کرده. اگر ما بخواهیم عقدی ببندیم، بله عقد باید ایجاب و قبول مقبولی داشته باشه، رو فرهنگ خودش صحیح باشه، اما نمیخوام عقد ببندیم، میخوام عقد رو به هم بزنیم. یه وقتی کسی بخواد خونه بسازه، باید معماری و مهندسی و مصالح و بنا و نجارش حسابی باشه. یه وقتی بخواد خراب بکنه، خراب کردن که دیگه ابزار خاص نمیخواد، اینکه نمیخواد عقدی ترسیم بکنه، میخواد عقد بسته رو به هم بزنه. این عقد بسته با هر چیزی هم به هم بخوره. پس اگر لفظ بود و لفظ غلط بود، این لفظیست غلط به فعلی صحیح. معیار آن است که اون کراهت درونی و اون بیرغبتی درونی رو اظهار بکنه بکن. ما فرق بین حکم تکلیفی و حکم وضعی رو در این دانستیم که در حکم تکلیفی صرف رضای باطنی یا کراهت باطنی کافی است، ولی در قصائل حقوقی و وضعی اون حکم تکلیفی باید ابراز بشه، اظهار بشه. خب اینجا اظهار کرد دیگه. اگر اظهار کرده داد و قرار راه انداخته ولو ما نفهمیدیم او چی گفته، یعنی من این معامله به هم میزنم دیگه. خب پس بنابراین اگر لفظش غلط است، شما این رو داخل در رد فعلی کنی. ما که کار مخصوص این نیست، این الان یقینا رد کرده. گاهی میگوید ردت تو، گاهی الفاظی میگوید که این ردت تو را میفهماند ولی واژه‌اش صحیح نیست. خب بله، غرض اینه که اون میشه رد فعلی. آیا رد لفظی اگر لفظ غلط بود کافی نیست، یا اگر لفظ غلط بود این فعل صحیح است، همین کاری که کرده صحیحه، لذا این حاصل میشه. این هم یه مطلب. خب پس رد یا قولی است یا فعلی. قول هم به این توصیه که بازگوشاد مشخص است، فعل هم یا اتلاف حقیقی است یا اتلاف حکمی. اگر او علم داشته باشد که این معامله رو زمین او واقع شده، او در صدد رد این فعل باشد، بله کل این عقد رخت برمی‌بندد. اما اگر علم نداشته باشد این زمین را به دیگری بفروشد، او دیگر حق اجازه ندارد، نه این عقد اجازه پذیر نیست. ممکن است اون خریدار بر اساس قاعده من با سما ملکه وقتی ببیند اون خریدار فضولی شایسته این کار بود اجازه بدهد. پس فرق است بین رد قولی و فعلی از یک سو، و رد فعلی گاه انسان عالم به اون عقد است که این کل عقد را از بین میبرد، یا نه عالم به عقد نیست، خودش به دیگری میفروشد که حق اجازه خود را ساقط کرده است، که البته حق نیست، یعنی او دیگه نمیتونه اجازه بده، اما بعدی شاید بتونه اجازه بده. پس فرق است بین ردی که جلوی اجازه مالک را میگیرد و بین اون ردی که اصلا زمینه اجازه بعدی را از بین میبرد. خب پس رد گاهی قولی است گاهی فعلی. فعلی هم با این گسترشی که بازگو شد. رد فعلی گاهی اتلاف حقیقی است، گاهی اتلاف حکمی که حکمش گذشت، گاهی نه اتلاف حقیقی است نه اتلاف حکمی، نظیر استیلات، نظیر اجاره عمه و اجاره دار و مانند آن. خب خانه ای را که بنگاهی به عقد فضولی فروخت، صاحب خانه این خانه را حالا اجاره میده. اجاره دادن که منافاتی با بیع ندارد، که یعنی اون بنگاهی عین این خانه را به دیگری منتقل کرد، چون بی برای نقل عین است و اجاره کاری به نقل عین ندارد، نقل منفعت است. اگر چنون که اون بنگاهی این کار را کرده که عین را منتقل کرده به صاحب زمین و صاحب خانه منفعت را منتقل کرده، اون بعد بخواد اجازه بده، میتونه اجازه بده، برای اینکه این رو که جابجا نکرده، منفعت رو جابجا کرد، میتونه اجازه بده. الان نقل که در بحث دیروز اشاره شد که هیچ محذوری نداره، برای اینکه اون وقتی که صاحب خانه خودش رو به دیگری اجاره میداد ولو فضولی فروخته بود، این منفعت خانه مال او بود و این منفعت خانه را به مستاجر منتقل کرد، حالا الان میخواد اون بیع قبلی رو اجازه بده، بیع فضولی رو اجازه بده. اگر چون چه اون خریدار میداند که این خانه تحت اجاره مستاجر اختیار مستاجر است، عالماً آمدن اقدام میکند این بیع صحیح است، وقتی مدت اجاره تمام شد تخلیه میکند و این خریدار به اون خانه منتقل میشه. اما اگر نداند که این خانه در اختیار مستاجر هست، بعد از اینکه اجازه را دریافت کرد و این بیع از صحت فعلیه به صحت تعهد از صحت تعهدی به صحت فعلیه رسید، فهمید این خانه در اختیار مستاجر است، خب این خیار دارد. حالا یا تخلف وصف است یا تخلف شرط است یا یک نقصی به عیبی محسوب می‌شود، خیار دارد. یا از سمن کم میکند یا مقداری دریافت میکند، بگد این مسلوب منفعه است، این خانه ای که شما من فروختی باید وفا کنی، تسلیم کنی، تخلیه کنی، من تا یک سال چرا صبر بکنم؟ حالا ممکن است که معامله رو به هم بزنه، خودش خیار داشته باشه. معامله ای که خیاری است غیر از معامله است که باطل است. این معامله که باطل نیست، استیلاء از همین قبیل است، اجاره از همین قبیل است، در اختیار آریه دادن از همین قبیل است، رهن گذاشتن از همین قبیل است. چون عین مرحوم یک، خود عین منافع عین مرحوم دو، همه در مدت رهن مال راهن است. اون مرتهن که فقط حق فقط باید در گرو اوست که این منتقل نشه، وگرنه اصل بدنه این عین، خود این عین، این خانه‌ای که در رهن بانک است، خود این خانه ملک راهن است یک، منافع این خانه مال راهن است دو، خودش میتونه خودش بشینه میتونه اجاره بده، منتها حق فروش نداره، نمیتونه به دیگری منتقل کنه. خب اگر چنون چه این خانه را بنگاهی با عقد فضولی فروخت به خریداری، بعدن صاحب خانه این خانه را رهن قرار داده، خب وقتی رهن قرار داده که تفویت محل اجازه نیست، اون که اون عقد رو به هم نمیزند که، بعد میتوند بگد من اجازه کردم، منتها اون خریدار وقتی میبیند که این تلق نیست، چون ما آره در فصل سوم مشخص میشود که این کالا اون سمن و مسمن با تلق باشه، یعنی آزاد باشه، این تلق نیست، این در گروه حق غیر بهش تعلق گرفته، باید اون خریدار خیار دارد. این چنین نیست که معامله باطل باشد که. پس میتواند این مرهونه را یا این متعجاره را یا امه مستولده را اینا را بفروشه. پس این گونه از تصرفات نه رد قولی عقد فضولی است نه رد فعلی، اینها تصرفی است که زمینه را از بین نمی‌برد. ولا یقاس باب الخیار، در جریان باب خیار اگه کسی عمه را خرید خیار داشت، بعد استولد این عمه را، خب این تصرف کرده در این عمه، معنیش اینه که خیار خودش ساقط کرده، یا خانه را خریده به بیع خیاری این خانه را به رهن گذاشته، این معلومه در این خانه تصرف کرده، خیار خودش ساقط کرده. در باب خیار هر تصرفی که نشانه تمسک به مالک ملکیت باشد علامت به نشانه سقوط حق الخیار، این درست. اما در باب اجازه عقد فضولی هر تصرف مالکانه دلیل بر رد اون عقد قبلی نیست، چون در باب خیار وقتی انسان چیزی رو با عقد خیاری خرید در معرض پس دادنه، خب چیزی که در معرض پس دادنه، عمه‌ای که در معرض پس دادنه دیگه استیلاد نمیشه، خانه‌ای که در معرض پس دادنه دیگه اجاره داده نمیشه، خانه‌ای که در معرض پس دادنه به رهن گذاشته نمیشه. رهن گذاشتن، اجاره دادن، استیلاد و مانندان همه کاشف از رضایت به این عقد است. پس این منزله اسقاط خیار. اما در جریان رد، خب کسی مال خودش رو تصرف بکند، این چه دلیل داره؟ چه دلیل میشه به این که میخواد اون عقد فضولی رو رد کنه؟ اگر کسی فتوای او تقلیدن و اجتهادن این است که اجازه کاشف است و عالم است به اینکه قبلا یه همچه عقد فضولی واقع شده، این باید بدونه که الان این تصرفاتی که میکنه، این تصرفات مال مردمه، در مال مردمه. چرا؟ برای اینکه اون میخواد بعدا اجازه بده. اجازه هم کاشف از آن است که در زمان وقوع عقد نقل و انتقال صورت پذیرفت و این الان داره در مال مردم تصرف میکنه. اگر کسی بنای او بر این است که اجازه بده و فتوای او اجتهادن یا تقلیدن این است که اجازه کاشف است، یه حساب خاص دارد. اما اگر فتوای او اجتهادن یا تقلیدن این است که اجازه ناقل است، میگه خب الان من اجازه میدم، بعدم تصمیم میگیرم که اجازه بدم و اون عقد قبلی رو امضا بکنم و در زمان وقوع اجازه هم نقل و انتقال صورت میپذیره، این محذوری ندارد. اما اگر چون چه اجازه را کاشف بدانیم، این تصرف او عالماً آمدن مسئله ساز است. نه، اگر عالم نبود، عالم نبود که عقد فضولی رو مال او واقع شده، این تصرفات رو انجام داده، خونه رو رهن گذاشته یا اجاره داده، بعدن هم اون عقد فضولی دو ماه قبل را که بنگاهی کرده اجازه داد و اجازه هم به نظر او به اجتهاد و تقلید کاشف بود نه ناقل، خب این در مال مردم تصرف کرده و چون نمیدانست معصیت نکرده، یک الان حساب میکند منافعی را که استیفا کرده به صاحب زمین یا اون خونه که اون فضول اون کسی که خریده تعدیه میکنه، دو اجرت المثل بدهکار است. چرا؟ چون در مال مردم تصرف کرده. اگر اجازه کاشف باشد، جمیع این نماعات و منافع مال خریداره، پس این در منافع خریدار تصرف کرده. این یده میشه ید زمان، مثلیست مثل، قیمیست قیمت. اینه که برام شیخ گفته اجرت المثل باید بپردازه. چرا؟ چون تو مال مردم تصرف کرده. تکلیفاً برای او حلال بود، چون معلوم نبود که مال مردم یا نه، الان در ملک خودشه. وضعاً که معلوم شد اجازه کاشف است، در مال مردم تصرف کرده، اجرت المثل بدهکار، خب اجرت المثل بپردازه. این گونه از تصرفات رد نیست، برخلاف تصرفات این گونه تصرفات در باب خیار فتحصل که فرق جوهری با حکم تکلیفی داره از یک سو و فرق جوهری با باب خیار داره از سوی دیگر و فرق جوهری با عقود دارد از سوی سوم. در عقود متعارف و همچنین در ایقاعات الفاظ خاص به صحیح باید باشه، اینجا الفاظ خاص به صحیح نیست. این است چند فرق اساسی است. والحمدلله رب العالمین.